أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما درس‌هایی از نهج البلاغه بود، خطبه اول نهج البلاغه مطرح بود، رسیدیم تا جایی که حضرت امیرالمؤمنین فرمودند که پیغمبر اکرم که از دنیا رفتند، بین شما کتاب پروردگار را باقی گذاشتند. و بعد حضرت داشتن خصوصیات کتاب و اقسامی که برای آیات کتاب و مطالب کتاب فرض میشد اینا رو ذکر میکردند. ما در وسط درس سابق را تمامش کردیم و الان ادامه میدیم همون قسمت را. فرمان حضرت مفسرن مجمله و مبینن قوامزه. پیغمبر اکرم در حال حیاتشون مجملات قرآن را تفسیر کردن برای اشخاص، یعنی بعضی از آیات بسای مشکلاتی چیزای مجملی داشته است، اینا رو شرح داده برای اشخاص. مثلا میگن تفسیر معناش کشف القناع. کشف القناع یعنی چیزی که پرده روشه، مقنعه روشه، پرده رو برطرف بکنی که روشن بشه. تفسیر یعنی چیز رو روشن کردن. مفسرن مجمله، تفسیر کردن پیغمبر اکرم مجملات قرآن. و مبینن قوامزه، بیان میکردن پیغمبر اکرم اون مطالب قامز و مشکل قرآن را. قوامز هم جمع قامزه یعنی مطالب مشکل. بین مأخوذ میثاق فی علمه و موسع علی العباد فی جهله. آیات قرآن و مطالب قرآن دو دسته است. یه دستش چیزهایی است که خدا پیمان گرفته از مردم که مردم اینا رو باید بدانند، نمیتونن بگن ما آگاه نبودیم. آیاتی که مربوط به احکام نماز، زکات، خمس، حج، جهاد فی سبیل الله، دروغ نگید، تهمت نزنید، گناهان کبیره، گناهان صغیره، این جور چیزا، این آیاتی که مربوطه به احکام و حلال و حرام خدا، اینو مردم نمیتونن بیان ما آگاه نبودیم. احادیث داره در روز قیامت یک کسی رو میارن بهش میگن تو چرا فلون وظیفه رو انجام ندادی؟ اگر گفت که خدایا من نمیدونستم، عذر آورد که من نمیدونستم، بهش میگن لولا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ جهل عذر نمیشه. البته جاهل دو قسم داریم، جاهل مقصر داریم و جاهل قاصر. جاهل مقصر یعنی کسی که نادان است و کوتاهی کرده، توجه داشت، به ذهنش میمد که شاید مثلا چنین مطلبی هم باشد، میدید یه مطالبی هست، میدید یه آخونده یه حرفایی میزنند، یه کسانی یه مطالبی میگن، احتمال هم میدید خب یه مطالب راستی باشه، ولی بی اعتنایی میکرد و نیم رن. این مقصره، یعنی کوتاهی کرد. اما اگر یه کسی کوشش خودش رو کرد، جدیت خودش را کرد، به هر دری باید بزند زد، ولی یه مطلبی بالاخره براش مجهول مونده یا خلافش را فهمیده، این حتی برای بزرگان از علما ممکنه، برای اینکه بزرگان علما هم معصوم که نیستن، ممکنه در یه مسئله کمال کوشش و جدیت رو کرده باشد ولی اشتباه فهمیده باشد. این میشه قاصر، جاهل قاصر، یعنی جاهلی که دیگه ذهنش کوتاه بوده از این که مطلب را واقعش را درک کنه. این اون وقت البته عقاب نداره دیگه، گناه نداره دیگه. پس مردم در مسائل هم تو بگن ما نمی‌دونستیم، ای اوزنی، ای که تو عوام معمولت میگن نریم تو مسجد، بریم تو مسجد تکلیفمون زیاد میشه، ای حرف عوامونه. شما برادر و خواهر بروید تو مسجد یا نروید، بروید در انجمنهای دینی یا نروید، یک سری دستورات اسلام هست که خواهی نخواهی اینا رو باید انجام بدید. و روز قیامت هم بهانه این که من نمیدانستم ازت پذیرفته نیست، میگن لولا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری. اینست که اینجا حضرت میفرماد بینما اخوذ میثاقا فی علم، یعنی آیات قرآن و احکام قرآن، یعنی مطالب قرآن، بعضیش اخذ شده است پیمان از مردم فی علمه، در این که اینا رو باید بدانم، باید برن سراغش یاد بگیرن. آیات احکام اینجوریست دیگه. و موسع این علال عباد فی جهله، ولی بعضی از آیات قرآن هست که توسعه داده شده است بر بندگان که ندانن، مثل الف لام میم، مثل حامیم عین سین‌قاف، ولی ندونیم معنیشو. این خلاصه به جای اشکال وارد نیست. مثلا اصل بهشت و جهنم را ما باید بدانیم، باید معتقد باشیم معادی هست، اما حالا حورالعین بهشت چجوریه، چشماش چجوریه، مثلا فرض بگیرید درختای بهشت چجوریه، این لازم نیست اینا رسان بدونه دیگه. و موسعن علال عباد فی جهله، یعنی بعضی از مطالب قرآن توسعه داده شده است بر بندگان در این که ندونن، مثلا فواتح صبرا الف لام میم، شما ندونی معناشو، روز قیامت اعتراض میکنن تو چرا نمیدونی. و بین مثبت فی الکتاب فرضه و معلوم فی سنت نسخه، بعضی از مطالب هست که از آیه قرآن استفاده میشه و وجوبش، ولی از سنت پیغمبر اکرم معلوم شد که ای آیه نسخ شده. این تیکه نهج البلاغه دلیل بر این است که به واسطه سنت پیغمبر اکرم میشد آیه قرآن نسخ بشه. و مثالش هم داریم، همون آیه ای که من در درس سابق برای برادران و خواهران خوندم راجع به زنی که مرتکب زنا بشه، در سوره نساء این آیه هست واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فإن شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا. زنانی که مرتکب فحشا می شوند از شما و چهار نفر گواهند بر فحشاء اونها، اینا رو در اتاقها و خانه ها نگاه دارید تا وقت مرگشون. این مفاد این آیه، ولی به واسطه سنت پیامبر اکرم نسخ شده، یک قسمتش به واسطه قرآن نسخ شده، یک قسمتش به واسطه سنت. در سوره نور آیه قرآن میگه زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده، زن زناکار و مرد زناکار هر کدوم را صد تازیانه بزنید. خب این راجع به زناییست که یعنی زنای غیر محسنه، یعنی زنای عادی معمولی، زن بیشوهر. اما اگر کسی با زن شوهردار زنا کرد، یعنی مرا شوهردار هم نیست، زن شوهردار زنا کرد یا مردی که زن داره زنا کرد، اونش که مسئله فقهیشه اینه، زنای محسنه. محسنه این است که مرد زن داره، میتونه دن برد پیش زنش، زنش در اختیارشه، معذارش میره زنا کنه. پس اگر مردی باشه زن داره اما تو زندانه، فرض کن مرده، دسترسی به زنش نداره، این زنها محسنه نیست. یا مثلا زن داره اما در مسافرت، دسترسی به زنش نداره، رفت زنای، این زنها محسنه نیست. زنای محسنه این است که مردی زن دارد و زنش هم در اختیارشه، به تعبیری که در اخبار و روایات هست یغدو علیها و یروح، خلاصه صف و شب میتونه در سراغ زنه، معذالک میرد عمل زنا انجام میده. این اون است که باید سنگسارش کرد. یا شوهر داره زنش شوهرش زندانه، این زن اگر زنا کرد این زنای محسنه نیست. اما زنی که شوهر در اختیار دارد ولی معذالک میره زنا میکنه. مردی که زن دارد و زن در اختیارشه، زنی که شوهر دارد و شوهر در اختیارشه و معذالش مرتکب زنا میشه، این در اسلام حکمش سنگسار کردن رجمه. رجم در قرآن ذکر نشده است، بلکه از سنت پیغمبر اکرم، یعنی از دستور پیغمبر اکرمه و همه مسلمی هم اینو نقل میکنن، که شیعه که سنی. البته یه چیز رو به صورت آیه نقل کردن که این دلالت بر ردم داشته باشد، از شیخ و شیخه ازا زنه یا فرجموه ما، یعنی پیر مرد و پیر زن اگر از را کرد سعی سالشون کنید. اما این آیه نیست، عقیده ما این است که قرآن تحریف نشده و من از این تریبون به وسیله این رادیو به همه برادران مسلمان اهل سنت هر جا هستند این رو تذکر میدم که در بعضی از کتاب ها که نوشته میشد و به شیعه حمله میشد نسبت دادن که شیعه قائلن به تحریف قرآن، در صورتی که از این جور روایات در کتب اهل سنت هم هست ولی بزرگان علمای شیعه در جمیع اعصار حتی ادعای اجماع و ضرورت کردند که اجماعی است و ضروری است که قرآن درش تحریف نشده است و بهترین دلیلش خود آیه شریفه قرآنه که می‌فرماد انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما قرآن را نازل کردیم و ما هم حافظ قرآنیم، حفظش میکنیم از اینکه دست برد به قرآن بشه. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. قرآن یا آیه قرآنه، قرآن باطل برش مستولی نخواهد شد، نه حالا، نه من بین یدش، نه الان، ولا من خلفه و نه پشت سرش، یعنی بعد از این، و نازل شده از طرف خداست. علی حال علمای بزرگ شیعه ادعای اجماع و ضرورت کرده اند که قرآن تحریف نشده است و بهتر باز دلیل برای عدم تحریف قرآن این که ما روایات زیادی داریم که ائمه ما سلام الله علیهم فرمودند در اخبار متعارضه به قرآن عرض کنید، خبری که مطابق قرآن است بگیرید و خبری که مخالف قرآن است طرحش کنید. پس معلوم میشه قرآن ملاک عمله که ائمه مثل امام باقر و امام صادق مثلا فرمودن به قرآن عرضه بدارید. اگه قرآن تحریف شده باشه که از خود جیت میفته، ملاک عمل واقع نمیشه. علی حال اگر برادران و خواهران مسلمان چنین تهمتی را نسبت به شیعه شنیدن، کسانی که چنین تهمتهایی زدن بعضی از روایاتی رو دیدن که این روایات نظیرش یخت بیشتر در طرق اهل سنت هم هست و این روایات از نظر علمای ما بی ارزش است، چنانچه علمای اهل سنت هم اونجور روایات از نظرشون بی ارزش است. بنابراین قرآن حجت خداست و باقیست و برای ما حجت است، باید بر طبقش عمل بکنیم. اون وقت آیاتی از قرآن هست که گفتیم که در سنت نسخ شده، این رو اهل سنت هم باید قبول کنن، برای اینکه قرآن راجع به زن زانیه به نحو اطلاق در سوره نساء دارد که نگاه دارید تو اتاق تا بمیره، در سوره نور دارد صد تازیانه. مسئله رجم یعنی سنگ سار کردن در قرآن نیست، ولی در سنت پیغمبر اکرم هست. پس این آیه اون قسمتش راجع به مرد محسن و زن محسنه، یعنی مردی که با وجود زن زنا کرده، زنی که با وجود شوهر زنا کرده است، سنگ سار، این سنتی است که نسخ کرده کتاب را. پس اجمالا می شود کتاب در یک قسمتی به وسیله سنت نسخ بشه. این است که حضرت می فرماد و بین مثبت فعل کتاب فرضه، چیزی در کتاب وجوبش ثابت شده، مثل اینکه واجب زن و زندان نگهداری زن زانیه تا آخر اون، و معلوم فسنه نسخه، اما معلوم شده است در سنت پیغمبر اکرم که این قسمت نسخ شده، قسمتش نسبت به محسن به سنسار نسخ شده دیگه. و واجب فی سنت اخذه و مرخص فی الکتاب ترکه، فرمود چیزی ممکن است در سنت واجب باشد اخذش، اما در کتاب خدا ترخیص در ترک داره. مثلا آیه شریفه قرآن راجع به نماز دارد فقرأوا ما تیسر، یعنی در نمازتون بخونید اون چه براتون میسر است از قرآن، سوره هم درش نیست، میگه در نماز اون چه میسر است بخون. ولذا بعضی از علمای اهل سنت میگفتن در نماز یه آیه قرآن که بخونید کافیست، ولو سوره حمدم نخون. اما از سنت پیغمبر اکرم ما فهمیدیم که باید حمد بخونیم، ولی میشه حمد نه. پس به ما وسیله فقر او ما تیسرم، اگه عموم ای رو کسی عقص بکنه، ما مرخصیم در این که سوره حمد رو ترک کنیم در نماز، اما بر حسب اون چه از سنت پیغمبر رسیده باید در نماز سوره حمد بخونیم، ولی که پیغمبر فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بخونید اونجور که میبینید من میخونم، و پیغمبر اکرم در نماز حمد میخون. اینش میفرماد و واجب فی سنت اخذه، چیزی هست که در سنت، در سنت پیغمبر واجب است اخذش، مثل خوندن سوره حمد واجبه بخون. و مرخص فی الکتاب ترکه، اما در کتاب خدا در قرآن ما مرخصیم در ترکش، یعنی اگر مفاد آیه فقره او ما تیستره رو بگیریم، ما مرخصیم که سوره حمد را نخوانیم. و بین واجب به وقته و زائل فی مستقبله، اینا اقسام آیات قرآن است. حضرت داره ذکر میکنه، حضرت امیر فرماد بعضی از چیزهایی که مفاد قرآنه در یه وقت معینی واجب انجام بدی و بعدش دیگه واجب نی انجام بدی، مثل روزه در ماه رمضان واجب انجام بدی، بعد از ماه رمضان که شد دیگه نیست، 11 ماه دیگه روزه نیست. و بین واجبه یه قسم واجباتی هست که به وقته، یعنی در یه وقت معینی واجبه، مثل روزه ماه رمضان، و زائل فی مستقبله، اما در آینده زائل میشه حکمش، 11 ماه دیگه روزه وجود نداره. و مباین بین محارمه، آیات قرآن جوری است که بین محرماتش تفصیلی هست، بعضی از محرمات قرآن هست که خدا وعده آتش داده است برش، اینا بهش میگن کبیره، کبائر. بعضی از محرمات هست که وعده آتش برش نیست، گناهان صغیره. آیه قرآن میگه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنكم سیئاته، اگر شما اجتناب کنید از گناهان کبیره، صغیره شما ازش صرف نظر میکنید، پوشش روش میذارید. دیگه برای این است که این صغیره رو گفتن که شما مرتکب نشی که سبب نشد بیفتی در کبیره. طبع انسان اینجوره، اگر سراغ گناه صغیره رفتی، کم کم جرأتت به گناه زیادتر میشه، کم کم به وادی گناه کبیره میفتی و یخت کم کم جرأتت زیادتر بشه، حتی میرسد به جایی که دیگه اون وقت منکره اصل خدا و پیغمبر میشی. ثم مکان عاقبت الذین اساء السوء ان کذبوا به آیات الله، عاقبت کسانی که گناهان را مرتکب میشن این است که اصلا تکذیب آیات خدا میکنن. شما دیدی حیوانی رو اگر نزدیک علف زاری بردی، کم کم میره تو علف، کم کم میره تو باغچه گل، کم کم مثلا فرض بگیرید که اون درختای پیوندی که چقدر ارزش داره اون هم از بین میبره. این گناهان صغیره در حقیقت حریم گناهان کبیره است. اون وقت حضرت میفرمان و مباینن بین محارمه، بین محارم یعنی چیزهایی که حرام است در قرآن، یه تفصیلی از طرف خدا واقع شده، یعنی تقسیمی هست، همه گناهان در یک عرض نیستن. حالا وقت ای رو خود حضرت بیانش میکنه، میفرماد من کبیر اوعد علیه نیرانه، یه قسم گناهان کبیره ای هست که خداوند ترسندس ما را از این که به آتش میاندازد اینو ما رو. نیران جمع ناره، یعنی به وسیله این گناه شما به آتش میفتید. و لذا تعریف گناه کبیره رو کردم، یعنی اونیست که اوعد الله علیه نار، خداوند در قرآن برش وعده آتش داده. او صغیر ارسد له غفرانه، اما یه قسم گناهانه از کوچیکه که خداوند غفران و بخشش خودش را در انتظار ما قرار داده، یعنی بخشش خدا اونجا مقرر شده است و در انتظار ماست که ما از گناه کبیره صرف نظر بکنیم تا خدا گناه صغیره رو ببخشه. همون که خود آیم گفتم میگه فرما ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، اگر اجتناب بکنید اون کبائر را، ما صغیره ها رو ازتون صرف نظر میکنیم. حالا من یه حدیث برای برادران و خواهران راجع به گناه کبیره بخونم. بحث گناه کبیره و صغیره بحث مفصلی است، در اخبار و روایات زیاد راجع به این سوال و جواب شده از ائمه از سلام الله علیهم. اما من از باب این که نمونه باشد یه حدیث میخونم. در کافی عن ابی الحسن علیه السلام، ظاهرش حضرت موسی بن جعفره. ابی الحسن در روایات ما معمولا ابی الحسن اول حضرت موسی بن جعفره. این که حضرت علی رو ما میگیم ابی الحسن، در روایات به عنوان ابی الحسن ذکر نشده است حضرت علی. ابی الحسن اول حضرت موسی بن جعفره، کنیه ایشونه. ابی الحسن دوم حضرت رضا است. ابی الحسن سوم حضرت هادی یعنی امام علی نقی امام دهم. و هر جا در روایات دارد ابوالحسن، معمولا همو ابوالحسن اول است که حضرت موسی بن جعفر باشه. یسأله عن الکبائر، سوال میکنه راوی حضرت را از گناهان کبیره، کم هیا و ما هیا، واسه اینا چند تون چی چی هست، یعنی اولا کدوم گناه ها اسمش کبیره و وقت چند تون هستن گناهان کبیر. فکتبه، حضرت در نامه در مقام جواب نامه ای نوشته، معلوم شد سوال به نامه بوده است و حضرت هم جواب نوشته. فکتبه، حضرت در مقام جواب نوشتن الکبائر من اجتنب ما اوعد الله علیه النار کفر عنه سیئاته اذا کان مؤمنا. کبائر گناهانی است که خدا وعده داده است برش آتش را، و اون وقت کسی که اجتناب بکنه اون گناهانی رو که خدا وعده داده است برش آتش را، خدا سیئاتش را یعنی گناهان صغیره را از این آدم میبخشه. اذا کان مؤمنا، اگر انسان این ایمانش برقرار باشه، یعنی ارتکاب گناه ممکنه به جایی برسه که انسان اصلا ایمان رو از دست بده. اگه ایمان باقی باشه گناه صغیره خلاصه خدا صرف نظر. و سبع الموجبات، وقت میفرماد اون هفته ای که سبب آتشت یا موجبات، و سبع الموجبات یعنی اون هفته ای که ایجاب میکنه آتش را برای شما، موجبات. در حقیقت اصول گناهان کبیره این هفته است که حضرت اینجا ذکر میکنه. قتل نفس الحرام، کشتن نفسی که حرام است کشتنش. خب ممکنه یه وقتی یه کسی قاتل بوده باید قصاصش کرد، این که کشتنش حرام نی، یا مفسد بوده این کشتنش حرام نی. کشتن نفسی که حرامه یعنی احترام دارد و جایز نی کشتنش. یکی عقوق الوالدین، انسان عاق پدر و مادر بشه، ناراضی کنه پدر و مادر رو. و اکل الربا، ربا خوردن. در روایات مدرد یک درهم از ربا بدتر از 70 زنا، تعبیر اینجوری داره. قرآن هم میگه که الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقت بعدم فرمود ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، قرآن جنگ با خدا و پیغمبره. و اكل الربا و تعرب و بعد الهجره، بعد از آنی که انسان هجرت کرد به طرف اسلام برگردد به عالم کفر. و قذف المحسنه، زنی که پاک است دامنش انسان نسبت زنا بهش بده، این خیلی بده است. نسبت ناروا از هستی ثابت کردن یک زن میشه دیگه. و اکل و مال الیتیم، خوردن مال یتیم. و الفرار من از زحف، از جنگ فرار کردن. این هفته می فرمود گناهان کبیره. من این روایت رو از باب نمونه ذکر کردم. بالاخره حضرت امیر در اینجا می فرمود گناهان خدا، محرمات خدا در کتاب ذکر شده بر دو قسمه. بعضیش اونایی که خدا وعده آتش برش داده، اینا گناه کبیره. من کبیرن او عد علیه نیرانه او صغیرن ارسد له غفرانه، یا گناه صغیره‌ای که خداوند بخششش را در انتظار انسان قرار داده به واسطه این گناه. و بین مقبولن فی ادناه موسعن فی اقصاه، دستورات قرآن بعضیاش چیزاییست که مرتبه نازلش هم تو به جا بیاری ازت پذیرفته است، میتونی هم بالاترش رو به جا بیاری، بالاترش هم باز توسعه دار. اینجا از باب مثال مثل کفارهی که خدا در قرآن برای قسم ذکر کرده، اگر شما قسم را تخلف کردی، اینجا میتونی 10 مسکین تعام بدی، 10 تا فقیر تعام بدی، 10 تا فقیر رو دعوت کنی اونو آبوشتی بهشون بدی، میتونی هم یه بنده آزاد کنی، میتونی هم 10 نفر رو بپوشونی. اینجا مرتبه نازلش 10 تا فقیر شان دادن تا یه بنده آزاد کردن، یا 10 تا رو پوشوندن، پوشوندن خیلی خدش زیادتره. اینجا شما اون مرتبه نازلش که 10 تا فقیر اطعام کردن باشه اگه انجام بدی ازت پذیرفته. شما اون مرتبه نازلش که 10 تا فقیر اطعام کردن باشه اگه انجام بدی ازت پذیرفته. اون بالاترش هم تازه توسعه داری، میتونی بنده آزاد بکنی، میتونی 10 نفر رو بپوشونی. و بین مقبولن فی ادنا، یه قسم احکام قرآن اوناییست که مرتبه نازلش هم از شما قبول میشه و پذیرفته، و موسعن فی اقصا، یعنی اون بالاتریش هم اقصا مقابل ادناست، اون بالاتریش هم باز توسعه داری، یا یه بنده آزاد کنی یا 10 نفر رو لباس بپوشونی. اینها تقسیماتی است که حضرت مولا امیرالمومنین در اینجا برای آیات قرآن اجمالا کردن. حالا چون راجع به قرآن بود بحث، من برای برادران و خواهران چند حدیثی راجع به قرآن بخوانم و توجه بدهم که کتاب خدا رو حتی المقدور باش سر و کار داشته باشید. اولا نوعا قرآن بخوانید، سراغ یاد گرفتن قرآن بروید، اگر می توانید سعی کنید ولو روزی نصف ساعت دونو به مصرف خوندن عربی با یک متد آسانی بکنید که بتونید از آیات و اخبار ائمه اطهار سلام الله علیهم استفاده کنید. زبان عربی کلید فهم قرآنه و ما در مجلس خبرگان که بودیم، اگر توجه داشته باشین آقایون، در قانون اساسی ما این رو تقریبا تأکید کردیم که تقریبا عربی زبان دوم ایران باشد و فرهنگ ما بایستی روی یاد دادن زبان عربی تأکیدی داشته باشد. و حتی من اصراری داشتم که در قانون اساسی این معنا نوشته بشه، منتها گفتن حالا بعد ممکن استم که در مجلس این کارو بکنن، که چه خوب است که اقلن روابطی که کشورهای اسلامی با هم دارن به وسیله زبان عربی باشه. به چه مناسبت ایران که با کویت یا با عربستان میخواد نامه مبادله کنه یا تلگراف مبادله کنه، این باید به زبان انگلیسی باشه؟ اقلا کشورهای اسلامی روابطشون به وسیله زبان عربی باشه. و این الان من به مجلس و به دولت تذکر میدم که سعی کنن در آینده ای کارو عملیش بکنن. و زبان عربی زبان قرآن ماست، زبان سنت ماست. حدیثی است از پیغمبر اکرم فرمود تکلمو بالعربیه فإنی عربی و القرآن عربی و لسان اهل الجنت عربی. به عربی سخن بگید، برای که من عربم، قرآن عربی است، زبان اهل بهشت هم عربی است. بنابراین ما باید سعی کنیم بتونیم با قرآن بیشتر سر و کار داشته باشیم و یه راهش یاد گرفتن زبان عربی. حالا الان یه حاله برادر و خواهران سعی کنن که هم قرآن بخوانن و هم قرآن رو یاد بگیرن و هم عمل کنن. قرآن کتاب فقط بوسیدن و اینکه برای خانه نو ببریم یا مثلا مهر عروس قرار بدیم نیست. کتاب خوندن و یاد گرفتن و عمل کردن است. در کافی در کتاب فضل القرآنش اصول کافی است. قال النبی صلی الله علیه و آله نورو بیوتکم به تلاوت القرآن، نورانی کنید اتاقهای خودتون را، خانه خودتون را به خوندن قرآن. ولا تتخذوها قبورا کما فعلت اليهود و النصارى، خانه های خودتون مثل قبر قرار ندید چنانچه یهود و نصرانی ها قرار دادن. قبر یه جای ساکت و صامت، توش سر و صدا نیست. اتاق خودتون رو مثل قبر نکنید ساکت و صامت باشه، صدای قرآن توش بلند باشه. میگه یهود و نصارا چیکار کردن؟ میفرماد صلوا فی الکنائس والبیع وعتبوا بیوتهم، اونها نمازشون را در کنیسه و در بیع یعنی در کلیسا میخونن، تو خونه مسئله نماز و عبادت مطرح نیست. اما در اسلام هر جای میرسی نمازت بخونه، رو تو اتاقم بخونی. پیغمبر اکرم فرمود جو الفلیل عرض مسجدم و تهورا، زمین همه جاش برای من مسجد و پاک کننده قرار داده شده. اینجا می فرماد چنین نیست که قرآن که بخوای بخونی فقط بری تو مسجد بخونی مثلا، نه تو اتاق دم بخونی. می فرماد سلو، یهود و نصارا اینجور بودن که سلو فلکنائس والبیه، در کلیساها و اون معبدشون فقط نماز بخونن. و عطلو بیوتهم، اما اتاقشون رو معطل کردن، یعنی عبادت و کتاب خوندن در اتاقشون نی، تو خونشون نی. بعد می فرماد فإن البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره، اتاق وقتی که زیاد درش قرآن خونده بشه خیرش زیاد میشه. و تسع اهله، اهلش وسعت پیدا میکنن. و عزاء لأهل السماء، برای اهل آسمون. حالا مورد اهل آسمون یعنی ملائکه الله، یا نه ممکن است هم یعنی موجودات و انسان هایی که در کرات دیگه هم چی بدونیم انسان هایی شاید در کرات دیگه هم باشه. و عزاء لأهل السماء، این اتاق برای اهل آسمون روشن میشه. کما تضیء نجوم السماء لأهل الدنیا، چنانچه ستاره های آسمون برای شما روشنه، اتاقی که درش قرآن خونده بشه برای اهل آسمون مثل ستاره میدرخشه. باز حدیث دیگری است در مورد که قال امیر المؤمنین علیه السلام البیت الذی یقرأ فیه القرآن و یذکر الله فیه، اتاقی که یعنی اتاق خونه دون که درش قرآن خونده میشه و ذکر خدا درش میشه، تکثر و برکتو، برکت این اتاق زیاد. و تحضره الملائکه، ملائکه حاضر میشه. و تحجره الشیاطین، شیطان ها دور میشن. پیداست وقتی شما با قرآن سر و کار داشته باشی دل نورانی میشه، الغاءات رحمانی به دل تو وارد میشه و الغاءات شیطانی از دل تو دور میشه. و یزیع الاهل السماء کما یزیع الکواکب الاهل الارض، این اتاقی که شما درش قرآن میخونی نورانیست برای اهل آسمون، چنانچه ستارگان برای اهل زمین نورانیست. و ان البیت الذی لا یقرأ فیه القرآن ولا یذکر الله عز و جل فیه، اون اتاقی که درش قرآن خونده نمیشه و ذکر خدا درش نیست، تقل و برکت و برکت چنین اتاقی کمه. و تحجره الملائکه و تحجره الشیاطین، ملائکه رها میکنن چنین اتاقی را و شیاطین حاضر میشند و وسوسه میکنن در دل انسان. راجب قرآن روایت های زیادی داریم و حتی داره دیگه قرآن در خانه داشته باشی و نخونی روز قیامت شکایت میکنه. یه حدیث هم به این مضمون بخونی. عن ابی عبدالله علیه السلام قال حضرت فرمود ثلاثتون یشکون الالله عز و جل، سه چیز است که روز قیامت شکوه میکنن پیش خدا: مسجد و خراب لا یصلی فیه اهله، یه مسجدی که خراب باشد و اهل و مسجد درش نماز نخونن، برش کردن خراب، آبادی مسجد اصلا به نماز خوندنش. و عالمون بین جهال، مرد دانشمندی که بین یه عده مردمان نادان قرار بگیره و از علمش استفاده نکن. و مصحف معلق قد وقع علیه الغبار لا یقرأ فیه، قرآنی که آویزونش کرده باشی یه جا، جرد برش نشسته باشه و نخونی در اون قرآن. و اگر قرآن از حفظم داری، تأکید شده است که حتی از رو قرآن بخونید، که خوندن رو قرآن خودش موضوعیت داره. باز حدیث عن ابی عبدالله علیه السلام فرمود قراءت القرآن فی المصحف تخفف العذاب عن الوالدین ولو کانا کافرین. این خیلی حرفه. اگر قرآن در روی قرآن بخونی، نه از حفظ، این عذاب را از پدر و مادر شما تخفیف میده ولو پدر و مادر شما کافر بوده اند. حتی اگر کافر بوده اند ولی معذالک شما تو قرآن که نگاه کنی به برکت قرآن اونا ازشون عذاب تخفیف داده میشه. باز حدیث دیگر میگه قلت له، به حضرت گفتم جعلت فداک اینی احفظ القرآن على ظهر قلبی، به حضرت که من قرآن رو از حفظم، فاقرأه على ظهر قلبی افضل او انظر فی المصحف، از حفظ بخونم افضله یا اینکه تو قرآن نگاه کنم. قال فقال لی، راوی میگه حضرت فرمود بل اقرأه و انظر فی المصحف، بخون و رو قرآن نگاه کن. اما علمت ان النظر فی المصحف عباده، تو نمیدونی که همون نگاه کردن تو در قرآن خودش برای تو عبادت هست. و وانگهی بهتون بگم، ما هرچند به حفظ خودمون اتکا داشته باشیم، تجربه کردیم گاهی اشتباهاتی داریم، ممکنه سی وقتی کلمه از ذهنمون رفته باشه، فراموش کرده باشیم. اصلا این معنوس بودن به خود قرآن این فضیلت و ثواب زیادی داره. الان جوالن به برادران و خواهران توصیه می کنم که این کتاب آسمانی نسخه است که طبیب الهی پیامبر اکرم از ناحیه خدا برای ما آورده است، و نسخه دکتر اونش که مهمه یاد گرفتن و عمل کردنشه. اگر من و شما مریض شدیم رفتیم پیش دکتر، نسخه نوشت، حالا این نسخه رو ما بدیم با خط زیبا بنویسن و تو بغلمونم بگذاریم، ببوسیم، آویزون کنیم، روی کتیبه بنویسیم با خط زیبا، با نقش زیبا، با آب طلا، این مرض ما برطرف میشه؟ قهرن مرض ما برطرف نمیشود. اونی که دوای شماست که نسخه رو دواشو بگیری و عمل کنی. قرآن کتاب خوندن و عمل کردن است، یاد گرفتن و عمل کردن. تفسیر قرآن به فارسی نوشته شده، زیاد علما نوشتن، وانگهی زبان عربی اینقدر مشکل نیست. اوزان گفتن که به خیال درس عربی است که اینقدر مشکل باشه، نه خیلی زبان عربی اینقدر مشکل نیست، اینقدر خلاف قاعده که زبان انگلیسی داره، ده یکش هم زبان عربی نداره. روی زبان انگلیسی که اصلا قاعده و قانون نداره، هر کلمه یه جا هر یه جور خونده میشه، این یو یه جا آ خونده میشه، یه جا یو خونده میشه، نمیدونم یه جا ا خونده میشه، وقت این همه خلاف قاعده ما یاد میگیریم. اما این میگیم زبان عربی مشکله، عنایت نداریم و متاسفانه این زمان پدر و پسر، رضا خان و پسرش کاری کردن که اصلا ما از وادی قرآن و زبان قرآن که زبان عربی است دور باشیم. من به همه برادران و خواهران توصیه میکنم که سعی کنید سر و کارتون با قرآن بیشتر بشود، که این قرآن است که روز قیامت شافع ما میشود. فرمود پیغمبر اکرم اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، وقتی که فتنه ها دور شما احاطه کرد و پوشش براتون پیدا شد به واسطه فتنه ها، بر شما باد بر قرآن فانه شافع مشفع و ماهل مصدق، قرآن شفیعی است نزد خدا که شفاعتش در روز قیامت پذیرفته و خبرگزاری است که تصدیق میشه. یعنی اگه از دست شما شکایت کرد، شکایتش روز قیامت پذیرفته میشه. خداوند به من و به همه برادران و خواهران توفیق بدهد که قرآن را بخوانیم و بیاموزیم و یاد بگیریم احکامش را و عمل کنیم و اجرا کنیم دستوراتش را. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.